أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه دوم برای تصحیح ضد عبادی از راه اشتمال بر ملاک این بود که از راه دلالت التزامی خطابات تکلیف میتوان حکم به صحت ضد عبادی و اشتمال بر ملاک کرد، با این بیان که اگرچه نسبت به فرد مزاحم تکلیف فعلیت ندارد، تکلیف فعلی وجود ندارد، ولی چون خطابات تکلیف علاوه بر مدلول مطابقیشون که ثبوت تکلیف باشد، دلالت التزامی هم دارند که اشتمال متعلق امر بر ملاک باشه، و در موارد مزاحمت گرچه تکلیف فعلی منتفی میشه ولی مدلول التزامی خطابات که اشتمال بر ملاک هست یبقا علی حالهی، چون دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، بلکه با سقوط دلالت مطابقی از حجیت هم میتوان به مدلول التزامی تمسک کرد و استناد کرد. این وجه دوم این بود که توضیح داده شد، اشاره شد که در موارد دیگر از این وجه استفاده شده، مثل نفی ثالث که در بحث تعادل و تراجی مطرح هست، اونجا مرحوم نائینی از راه دلالت التزامی فرمودن نفی ثالث می شود، چون دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست. خب وجه دوم این بود، مرحوم آقای خویی نسبت به این وجه دوم اشکال کردن، هم اشکال نقضی و هم اشکال حلی، هم در بحث تعادل و تراجی در اون مبحث و هم در مقام به این وجه اشکال کردن. اشکال هم اشکال نقضی هست هم اشکال حلی هست. در قسمت نقض به چهار مورد نقض فرمودن، نقض نسبت به این چهار مورد رو به عنوان نقض کردن. البته در مصباح در محل کلام که بحث زید باشه فقط دو تا نقض ذکر شده، ولی در بحث تعادل و تراجی چهار نقض در مصباح ذکر شده، در محاضرات هم در همین بحث زد اون چهار نقض ذکر شده، در تعلیقه اجود فقط در محل کلام فقط یک نقض بیان شده، ولی مجموعا در کلمات مرحومای خویی چهار نقض به این وجه دوم ذکر شده. یک اشکال هم اشکال حلی هست. نقض اولی که فرمودن در نسبت به این وجه دوم این است که اگر بیانیه‌ای مثلا قائم شد برای اینکه قطره بول به صوب اصابت کرد، خب این بیانیه یک مدلول مطابقی دارد که ملاقات صوب با بول باشد، یک مدلول التزامی هم دارد که نجاست صوب هست. اگر در همین موردی که بیانیه قائم بر ملاقات صوب با بول شده، ما از خارج علم پیدا بکنیم که این بیانه کاذب است، یعنی بول روی لباس نیفتاده، مدلول مطابقی این بیانه علم به کذب او داریم، ولی احتمال میدهیم که قطره زیر بول به لباس اصابت کرده باشد که از اون جهت لباس نجس شده باشد. احتمال این رو میدهیم که به جای قطره بول قطره دم مثلا به لباس رسیده باشد. نقض اول اینه که مرحوم آقای خویی فرموده اگر دلالت مطابق التزامی تابع دلالت مطابقی نباشد، بلکه با سقوط دلالت مطابقی مدلول التزامی به دلالت التزامی قابل عکس باشه و حجت باشه، خب در این مورد لازمه این مطلب این هست که در این مورد حکم به نجاست صوب شود، چون اونی را که ما علم به کذب داریم عدم وقوع قطره بول هست، ولی نسبت به نجس بودن صوب از جهت دیگر علم به کذب که نداریم. طبق فرمایش شما مرحوم ناینی که در دلالت التزامی با توجه به این که در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست، با سقوط دلالت مطابقی به دلالت التزامی میتوان عکس بکنیم، خب اینجا لازمش اینه که حکم به نجاست صوب بشود، در حالی که لا ینبغ شک در این که بنای متشرع در این موارد بر این هست که وقتی مدلول مطابقی این بیانه از حجیت ساقط شد و نمیتوان به او عکس کرد چون علم به کذب وجود داره، بعد از انتفاع مدلول مطابقی همانطور که از مدلول مطابقی رفعیت میشه، از مدلول التزامی هم رفعیت میشه با این صوبی که بیانه قائم شده است بر وقوع قطره بول بر این صوب معامله شیء نجس نمی کنند. بله احتمال نجاست این را می دهند، ولی با تمسک به قاعده طهارت حکم معامله شیء طاهر با او می کنند. نقض اینه که لازمه عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی اینه که اینجا حکم به نجاست بکنند، وارد این که اینطور نیست. این نقض اول. نقض دوم اینه که اگر فرض بکنیم خونه تحت ید زید هست، زید زلید نسبت به خانه هست، در مقابل عمر و بکر هر کدوم مستقلن ادعا میکنن که خونه مال منه، هر دو نفر هم عمر هم بکر بیانه اقامه کرد برای دعوای خودش، اثبات دعوای خودش، یک بیانه خبر داد به اینکه خانه مال عمر، بیانه دوم خبر داد به اینکه خانه مال زید هست. خب در اینجا بله این دوتا بیانه ای که در مقابل زلیت قائم شده، این دوتا بیانه در مدلول مطابقیشون حجیت ندارن، تعارض میکنه. یه بیانه میگه خونه مال عمر، بیانه دیگه میگه خونه مال بکره، این دوتا بیانه در مدلول مطابقیشون حجیت ندارن، بلکه ساقط میشون به خاطر تعارض ساقط میشون. اگر دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نباشد، لازمه این مبنا اینه که در این مورد تعارض البینتین باشه، گفته بشه به این که این دوتا بینه یک مدلول مطابقی دارن که در اونها تساقط میکنن، به تعارض تساقط میکنن، ولی مدلول التزامی مشترکی برای این دوتا بینه وجود داره. مدلول التزامی هر دو بینه این هست که این خانه مال زید نیست مال صاحب ید که زید باشه، این خونه مال اون نیست. بیانه اول که میگفت خونه مال امر هست، مدلول مطابقیش ملکیت امر بود، ولی مدلول التزامیش ملکیت، مدلول التزامیش نفی ملکیت غیر امر هست، نفی ملکیت غیر امر، که بکر و زید همه اینا باشه. زیدم عدم ملکیت زیدم در قسمت مدلول التزامی بیانه اول وجود داره. بیانه دوم هم در مدلول التزامی او عدم ملکیت زید هست. خب این دوتا بیانه در مدلول التزامیشون که تعارض ندارن، تعارض بین این دو، بلکه مشترک هستن در این مدلول التزامی، با هم موافق هستن. لازمه مبنای شما مرحوم نائینی که عدم تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت هست، این که در این مورد حکم بشود به این که این خونه مال زید نیست. از جهت تعارض لا یحکم به این که خونه مال عمرو، لا یحکم به این که خونه مال بکره، ولی این مقدار که مال زید نیست، این مدلول التزامی مشترک دوتا بیانه است. باید حکمش به این که خونه مال زید نیست. حالا مال زید نیست، مال چه کسی هست؟ یعامل معهو معاملت مال مجهول مالک، معلوم نیست که مال چه کسی هست. مال زید خلاصه نیست، باید معامله مال مجهول مالک بکنن. و حال آنکه فرمودن لا یظن و لا نظن ان یلتزم بهی متفقهون فضلن ان الفقی، کسی نمیتونه در این موارد اینجور ملتزم بشه که به این مدلول التزامی اینجوری اخذ میشه. این نقض دوم. نقض سوم اینه که در همین مثال خونه که تحت ید زید بود، اگر عمر و بکر که مدعی هستن، اینها نتوانند، هیچ کدوم نتواند بیانه اقامه کنه برای مدعای خودش، بلکه هر کدوم از اینها فقط یک شاهد عادل آورده که خبر میدهد به نفع او. عمر یک شاهد عادل آورده، گفته اون شاهد گفته خونه مال عمره. بکر هم یک شاهد عادل آورده، گفته خونه مال بکر هست. خب اینجا این دوتا خبری که دوتا شاهد عادل دارن، که یکی مال به نفع بکره، یکی به نفع عمره، این خبر این دوتا مخبر عادل در مدلول مطابقیشون حجت نیستن، قابل اخذ نیست، چون در امور مالیه برای اثبات امور مالیه، مالیات، دو تا شاهد عادل لازم هست. یک شاهد عادل کافی نیست مگر اینکه ذم یمین بشه، خلاصه یک شاهد کافی نیست. و اینجا مدلول این دو تا خبر، دو تا خبر شاهد عادل در مدلول مطابقی حجیت ندارد، ولی در هر کدوم از اینها یه مدلول التزامی دارد. اینها در مدلول التزامی اینها که عدم کون دار ملک زید باشه، دو تا شاهد، دو تا خبر جمع شده است دیگه. هم مخبر به نفع امر، مدلول التزامی قول او این هست که خانه مال زید نیست، هم اون مخبری که به نفع بکر خبر داده که خانه مال بکره، او هم مدلول التزامیش اینه که مال زید نیست. پس در عدم ملکیت زید دو تا شاهد عادل جمع شده است. لازمه مبنای شما در عدم تبعیت اینه که اینجا حکم بشه به این که خانه ملک زید نیست، بلکه یعامل معهو معاملت مال مجهول المالک. با حال اینکه کسی اینجا ملتزم به این حکم نمیتواند بشود که در اینجا این خونه که زید زلیت نسبت به اون خونه هست، ید او از اعتبار بیفته و حکم بشه به این که این خونه مجهول المالک. این نقض سوم. نقض چهارم اینه که اگر بیانه قائم بشه بر این که خونه ای که در دست زید هست، این خونه ملک عمره، پس از یک طرف ید برای زید به نفع زید وجود داره که کاشف و اماره ملکیت زید هست. از طرف دیگر امر اومده بیانه اقامه کرده است بر اینکه خانه یک بیانه به نفع امر قائم شده بر اینکه خانه ملک امر هست. خب ولی نسبت به اینکه خانه ملک امر هست ولو بیانه قائم شده، دو تا شاهد عادل اومدن شهادت دادن به اینکه این خانه ملک امره، ولی خود امر اقرار می کند به اینکه خانه مال من نیست. خب این بیانه ای که به نفع امر اقامه شده، بیانه ای که به نفع امر اقامه شده ولی خود امر اعتراف داره به این که خونه ملک من نیست، این بیانه در مدلول مطابقیش حجیت ندارن، چون در اجتماع بیانه و اقرار برخلاف اقرار مقدمه. ولو بیانه هم قائم بشه ولی وقتی خود شخصی که به نفع او بیانه اقامه شده اقرار به خلاف دارد، اونجا بیانه حجیت نداره. این بیانه در مدلول مطابقیش حجیت ندارد لتقدم الاقرار علیها، ولی نسبت به مدلول التزامی خودش که نفی ملکیت دار لزید باشه، اگه دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در حجیت نباشه، لازمش اینه که به مدلول التزامی این بیانه بتوان اخذ کرد و حکم کرد به این که این خانه مال زید نیست و ید او ملغا هست. بیانه برخلاف ید اگه قائم شده باشه، خب ید اعتبار نداره. لازمه عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت اینه که حکم به عدم ملکیت دار لزید بشود، ولی اینکه کسی نمیتواند به این حکم ملتزم بشه. فرمودن از این نقض‌های چهارگانه و غیر از اینها که ممکن وجود داشته باشه، از این نقض‌ها به دست میآید همونطور که دلالت التزامی در اصل تحقق و انعقاد تابع دلالت مطابقی هست، در حجیت هم تابع دلالت مطابقی هست. اگه دلالت مطابقی از حجیت ساقط بشود، دلالت التزامی هم ساقط میشه دیگه. بعد سقوط دلالت مطابقی لا یمکن تمسک به دلالت التزامی. این اشکال نقضی، نقضهای چهارگانه ای که به این وجه دوم شده است. اما اشکال حلی، تقریبی که برای تمسک به اطلاق خطابات در مدلول التزامی شده، این بود که این خطابات دو تا مدلول داره، یه مدلول مطابقی یه مدلول التزامی. فی حد نفسهی ما ملزم به اخذ به هر دو مدلول بودیم، به مقداری که دلیل برخلاف قائم شده رفعیت میکنیم. نسبت به مدلول مطابقی دلیل عقلی و نقلی قائم شده برخلاف و ازش رفعیت میکنیم، ولی نسبت به دلیل التزامی وجه نداره که ما رفعیت بکنیم. تقریب این بود. اشکال حلی به این وجه دوم اینه که هرچند به خاطر ملازمه بین مدلول مطابقی و لازم مدلول مطابقی، یک دلالت التزامی برای دلیل برای خطاب پیدا می شود و این دلیل بر مدلول التزامی هم دلالت می کند، بر لازم مدلول مطابقی هم دلالت می کنه و لازم این ملزوم هم با این دلیل کشف می شود. ولی دلالت دلیل بر لازم و استکشاف لازم از راه ملزوم، این کشف و دلالت به نحو مطلق نیست، بلکه دلالت و کشف مربوط به حصه خاصی از لازم هست، اون حصه ای که ملازمه دارد با مدلول مطابقی و از او منفک نمیشه. دلیل دلالت بر لازم دارد ولی نه لازمش مطلق نیست، بلکه لازمش مقید هست به همون حسه خاصی که ملازمه داره با مدلول مطابقی. خب وقتی ما هو لازم در حقیقت مطلق نبود، حسه بود، اگر دلیل در مدلول مطابقیش یعنی نسبت به ملزوم دلالتش از حجیت بیفتد به خاطر تعارض در مثال نفی ثالث در خبرین متعارضین، یا به خاطر عدم قدرت مکلف بر اتیان به مهم در محل بحث که بحث زد باشه، وقتی دلالت بر ملزوم از حجیت ساقط بشه، دلالت بر لازم، دلالت بر اون حسه‌ای از لازم که ملازم با ملزوم بود، اون دلالت هم از حجیت ساقط میشه. اون حسه‌ای از لازم که ملازمه با ملزوم و مدلول مطابقی داشت، در او دیگه حجیت باقی نیست. اما حسه های دیگر لازم که ملازمه نداشتن با مدلول مطابقی و با ملزوم، نسبت به اون حسس دیگر که اونها دلیل بر او قائم نشد، کاشف نسبت به او قائم نشد، از همون اول مشکوک بود، در دایره اخبار این مخبر قرار نداشت. در همین مثال ملاقات صوب با بول حساب بکنیم، پیاده بکنیم، این اشکال را اگر بیانه قائم بشود بر این که قطره بول اصابت کرده است به صوب، خب اینجا این بیانه که دلالت بر وقوع قطره بول دارد بالمطابقه، دلالت التزامی بر نجاست صوب هم دارد، ولی مطلق نجاست یا نجاست خاص، نجاستی که از راه بول پیدا شده است. مدلول التزامی این بیانه نجاست حاصل از ملاقات بول هست، نه مطلق نجاست ولو نجاست از راه ملاقات و دم پیدا شده باشد. نجاست حاصل از راه ملاقات با دم، ملاقات با خمر، با بقیه نجاسات، اینها در ولو مشکوک هستند ولی در دایره مدلول التزامی قرار ندارند، خارج از مدلول التزامی هستند. خب وقتی خارج از مدلول التزامی بودند، ما هو واقعا در دایره مدلول التزامی فقط نجاست حاصل از ملاقات با بول بود، اگر بیانه در مدلول مطابقیش از حجیت ساقط شد، این مدلول التزامی که نجاست حاصل از بول باشه، در این قسمت هم از حجیت ساقط میشه. چون این وقتی بیانه مفروض این بود که بیانه مثلا قائم شده، ولی ما علم به کذب داریم، خطای علم به کذب بیانه، به خطای بیانه داریم. وقتی مدلول مطابقی در مدلول مطابقی حجیت نداشته باشه، دلالت بیانه بر نجاست حاصل از ملاقات با بول هم از بین می رود. این قسمت هم معنا نداره که حجیت باشه، چون این دنباله همونه دیگه، به خاطر ملازمه با او بود. او که از بین رفت، این هم نسبت به این هم در حقیقت حجیتی باقی نیست. نجاست از جهت ملاقات با اعیان نجسه دیگر، اون که از همون اول مشکوک بود و در دایره اخبار قرار نداشت. به عنوان توضیح این مطلب، مرحوم آقای تبریزی در بحث تعارض اینطور می‌فرمودند شاهد بر این که اخبار به لازم اخبار مطلق نیست، بلکه اخبار حسه خاصی از لازم مورد اخبار هست، شاهدش اینه که از همین بیانه، از همین مخبری به ملاقات بول، ملاقات صاحب بول سوال بکنیم، تو که معتقد به این هستی که قطره بول اصابت کرد، ولی علا فرض محال اگر بولی اصابت نکرده باشه، باز شما خبر از نجاست این صاحب میدهی؟ اگه این سوال بکنیم از او جواب میده نه، اینکه من خبر میدهم از نجاست چون به اعتقاد من بول به این صوب اصابت کرده، ولی اگه بول اصابت نکرده باشه نه، من اخباری نسبت به نجاست این ندارم. خب اینم اشکال، این شاهد بر اینه که مدلول التزامی همین بیانیه دال بر وقوع البول، مدلول التزامی اون نجاست صوب به نحو مطلق نیست، بلکه نجاست حاصل از ملاقات با بوله. و وقتی لازم و مدلول التزامی خاص بود با انتفاع مدلول مطابقی، این خاص هم از حجیت، این لازم خاص هم حجیت ندارد و امکان عقص نداره. اینا این اشکال حلیه مرحوم های خویی به وجه دوم هست. پس چهار نقض و یک اشکال حلی. آیا این بله اشکالات و اشکالات نقضی و حلی تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم های سر هم در بحث تعارض ادله و هم در محل بحث که بحث زد باشه به این وجه دوم که در کلمات ذکر شده اشکال کردن، به اشکالات مرحومای خویی نسبت به این وجه دوم از این اشکالات جواب دادن، یعنی فرمایشات مرحومای خویی را در اشکال به وجه دوم مورد مناقشه قرار دادن. در بحث تعادل و تراجی و هم از اشکالات نقضی مرحوم آقای خویی جواب دادن و هم اشکال حلی مرحوم آقای خویی را جواب دادن در بحث تعادل و تراجی. در محل کلام یعنی بحث زد، خود این وجه دوم را مرحوم های صدر قبول ندارند، مختارشون عدم و تبعیت هست. ولی به این کلام مرحوم های خویی در اشکال به وجه دوم مناقشه کردند. دو تا مناقشه به کلام مرحوم های خویی در این اشکال به وجه ثانی کردن، ولی در مجموع مختارشون در اینجا تصریح کردن به اینکه این وجه دوم تمام نیست و ما دلالت التزامی را تابع دلالت مطابقی در حجیت میدانیم. ولی کلام مرحوم های خویی دوتا مناقشه داره. اما اونچه را که در بحث تعادل و تراجی فرمودن که هم اشکالهای نقضی مرحوم های خویی را جواب دادن، هم اشکال حلی مرحوم های خویی را جواب دادن، اونچه که به عنوان جواب از این اشکالهای نقضی کلن و ترن در بحوث آمده است، اونی که مهمه این مناقشه هست یا برک یا این جواب هست از اشکالهای نقضی، که ایشون فرمودن که این مواردی که موارد چهارگانه‌ای که شما به عنوان نقض بر مرحوم نائینی ذکر کردید، اینا رو ما نمیتونیم جز موارد نقض بر کلام مرحوم نائینی حساب بکنیم، اینا نقض به محقق نائینی حساب نمی شود. چرا؟ چون مدعای مرحوم نائینی در تمسک به دلالت التزامی بعد سقوط دلالت مطابقی از حجیت جایی هست که نسبت به جایی است که اون مدلول در دایره دلالت التزامی قرار بگیرد. ولی این موارد چارگانه ای که شما به عنوان نقض ذکر کردید، اون چرا که لازمه مدلول مطابقی شما دانسته اید، اینا اصلا در دایره دلالت التزامی قرار ندارد. نقض باید به مواردی بشود که دلیل علاوه بر مدلول مطابقی به لحاظ مدلول التزامیش هم اخبار دارد، دلالت دارد. ولی این موارد چهارگانه اینطور نیست. اشکال مشترک همه این نقضهای چهارگانه فرمودن اینه که اونچه که در اونها مورد خبر هست و موضوع برای شهادت هست، اونچه که مورد قیام خبر مورد قیام شهادت هست، موضوع خارجی محسوسه. بیانه فقط از موضوع خارجی محسوس خبر میدهد، مثلا از وقوع قطره بول خبر میده که بول اصابت کرده است به صوب، ولی حکم به نجاست یا حکم به ملکیت شرعاً که در این موضوعات ثابت میشه، اینا از باب مدلول التزامی دلیل نیست. از باب مدلول التزامی این شهادت ها و اخبار ها نیست، بلکه ثبوت نجاست بله یا ملکیت، حکم به ملکیت یا حکم به نجاست به خاطر ادله خاصی هست که در این موضوعات خارجی وارد شده است در شریعت و حکم شرعی خاص را بر این موضوعات خارجی مترتب کرده است. در همون مثال ملاقات صوب با بول، این که حکم به نجاست می شود، این مدلول التزامی بیانه قائم بر وقوع قطره نیست، بلکه حکم به نجاست به خاطر اینه که در ادله از ادله استفاده می شود که اگر صوب با بول، هر شیئی که با بول ملاقات بکنه، تنجس پیدا می کنه. این به خاطر مفاد اون ادله خاصه است. این در دایره اخبار مخبر قرار نداره، در دایره بلکه حکمی است که ثابت میشه از دلیل خاصی که در این مورد وارد شده. چیزی که در این نقضهای چارگانه غیر از مدلول مطابقی وجود دارد، اثر شرعی هست که ادله خاصه در مقام تعیین حکم واقعی یا ظاهری اقتضای اون اثر را دارند. ولی مرحوم نائینی که در بحث تعارض، چون اشکال مربوط به اونجا بود، مرحوم نائینی که در بحث تعارض برای نفی ثالث به مدلول التزامی دو خبر متعارض تمسک میکنه، ایشون بله در اونجا این عدم الاباحه میفرماید که اگر یه دلیل خبر ضراره مثلا قائم بر وجوب شیئی شده باشه، خبر محمد ابن مسلم قائم بر حرمت شیئی شده باشد، با این دوتا خبر متعارض نفی ثالث می شود که نفی اباحه مثلا باشه، این عدم الاباحه مدلول التزامی دلیل هست. مورد کلام مرحوم نائینی جاییست که مدلول التزامی در کار باشه، ولی در این نقضهایی که شما کردید اینجا دلالت التزامی وجود نداره. مورد کلام مرحوم نائینی و اونهایی که به وجه ثانی تمسک کردن، جاییست که دلالت التزامی و مدلول التزامی وجود داشته باشه، ولی این نقضهایی که شما ارائه فرمودید، در این نقضها یک اخبار غیر از مدلول مطابقی وجود ندارد که شما دلیل حجیت بینه او خبر العدل را بر اون مدلول منطبق بکنید. چیزی دیگه وجود نداره. چرا؟ توضیحش اینه که فرمودن به خاطر اینکه در این در مورد این نقض‌ها شما نسبت به غیر مدلول مطابقی، یعنی مثلا نسبت به نجاست، نسبت به ملکیت که می‌خواهید دلیل حجیت را تطبیق بکنید، تمسک به دلیل حجیت بینه یا خبر عدل بشود، یا ابتداءً و مستقیماً می‌خواهید دلیل حجیت را منطبق بکنید، یا با تحلیل این خبر مدلول تحلیلی درست بکنید و دلیل حجیت را بر مدلول تحلیلی تطبیق بکنید. اگر بگویید ابتداءً و به صورت مستقیم ما دلیل حجیت خبر مخبر را یا خبر یا بیانه را این را منطبق می‌کنیم بر اخبار از نجاست، خب واضح هست که مخبر فقط از وقوع قطره خبر داده، از نجاست خبر نداره، خبر از نجاست نداره، خبر از وقوع قطره داره. چطور دلیل حجیت مستقیما و مستقلا بخواهد این اخبار از نجاست را بگیره؟ این که واضح هست که مصداق ندارد، غیر از مدلول مطابقی مصداقی برای دلیل حجیت وجود نداره که مستقلن که شما بخواید دلیل حجیت رو بر اون منطبق بکنید. اگر بگویید که نه، دلیل حجیت به این جهت بر نجاست، خبر از نجاست و خبر از ملکیت تطبیق میشه که اون بیانیه‌ای که شهادت داده است به ملاقات با بول، این تحلیل میشه، این خبر، این اخبار تحلیل میشه به دو تا خبر، این شهادت تحلیل به دو تا شهادت میشه، یک شهادت به اصابت بول، یکی هم شهادت به کلی نجس که روی لباس افتاده، شهادت کلی نجس که روی لباس افتاده، ولو در ظاهر گفته بول افتاده و خبر از اصابت بول کرده، ولی این تحلیل میشه به دو تا خبر، دو تا شهادت، یکی اصابت بول، یکی اصابت کلی نجس. اگر با مدلول تحلیلی شما بخواهید برای دلیل حجیت مصداق درست کنید و تطبیق بکنید دلیل حجیت را بر این، بر غیر مدلول مطابقی که اسمش را می‌خواهید مدلول التزامی بگذارید، اشکالش اینه که این گونه شهادت‌های تحلیلی موضوع دلیل حجیت نیست. شهاد موضوع دلیل حجیت چه در بیانه چه در خبر عدل بله مدلول تحلیلی نیست، خبر تحلیلی نیست، بلکه خبر مستقله، خبر واضح و بدون تحلیله. و الا اگر شما بخواهید این مدلول‌های تحلیلی را هم حجت قرار بدهید، با تمسک به دلیل بخواهید این مدلول تحلیلی را هم حجت قرار بدهید، یک لازمه باطلی دارد که هیچ کس نمیتواند به اون لازمه باطل ملتزم بشود. لازمه باطلش اینه که در همه موارد قیام بینه و قیام خبر، در جایی که علم به کذب اون بینه و خبر داریم، ما می توانیم همون مورد قیام بینه را اثبات بکنیم. چطور؟ به خاطر اینکه در هر موردی که بینه قائم شده، بینه قائم شده بر وجود الف، بینه قائم شده بر وجود الف، شما الف مثلا حیوان باشه یا امر شی آخر باشه، شما این خبر رو اگه تحلیل بکنید، مدلول تحلیلی بخواید درست بکنید، این خبر از وجود الف تحلیل می شود به وجود الف و وجود کلی مثلا شی، کلی حیوان، کلی مایه و غیر، این که بله عنوان کلی مایه. خب در اینجا که اون عنوان عنوان جامع هست بین این الف و شی آخر، یه جامع انتزاعی، ولو جامع جامع انتزاعی باشه، قابل این قابل تحلیل هست. خب بعد از این که این خبر این بیده تحلیل شد به بله تحلیل شد به اخبار و شهادت بر این شی خاص مثل الف و جامع بین الف و شی آخر، جامع بین الف و ب، و تحلیل به این شد. این کلی این جامع اگه ثابت بشود به وسیله این بیانه، بعد از نفی میگید این جامع که جامع بین الف و ب ثابته، از طرفی ما میدانیم که با هم در اینجا وجود ندارد، با نفی ب یه مقدمه بهش اضافه بکنید بگید که با هم جامع بین الف و ب اینجا وجود دارد، الف و با وجود دارد. از دلیل دیگه دلیل هم پیدا کردیم بر این که با در اینجا وجود ندارد، پس ثبته که ما هو موجود در این الفه. ولو ما میدانیم که این بیانه خبر نداشت، الکی خبر داده، دروغ گفته، ولی یعنی اطلاعی نسبت به این نداشت، ولی با همین بیانیه‌ای که شخص بیجا و افتراءً این خبر را داده، با همین بیانیه وجود الف ثابت می شود، چون برمیگرده این خبر به در تحلیل برمیگرده به اخبار از وجود الف و اخبار از وجود جامع بین الف و با، اخبار نسبت به جامع هم به او ضمیمه می شود، بله ضمیمه می شود نفی با جامع بین الف و با در اینجا اگه وجود داشته باشه، با هم منتفی باشه متعین می شود در وجود الف. روی این حساب لازم بشه اینه که هر با هر بیانه کاذبه‌ای که قائم شده است بر ثبوت ای شیئن، شما بتوانید اون شیء را اثبات بکنید. اگر مدلول تحلیلی را حجت بدونید که برگرده و از باب تحلیل به شیء خاص، اخبار تحلیل اخبار به شیء خاص و اخبار به جامع، لازمش اینه که با هر بیانیه، هر شیء با هر بیانیه که قائم بر شیء شده، همون شیء را بتونید اثبات بکنید. اگر در جای دلیل داشتیم که با نیست دیگه، بالاخره فرض میکنه میدانیم که در اینجا اگه بیانه قائم شده است برای این که این مثلا زید آمده است، زید وارد این اتاق شده است، زید وارد این اتاق شده، ما هم اینجور نقض اینه که یعنی اشکال ایشون اینه که فرموده خب در اینجا این بیانه بر وجود زید در این اتاق به تحلیل برمیگرده به اخبار از وجود زید در این اتاق و اخبار از وجود جامع بین زید و بک در این اتاق. بالاخره این جامع تصویر میشه دیگه، شهادت تحلیلی هست. خب ما وقتی بدانیم که بکر زید اینجا اومده، بکر اصلا اینجا در این شهر نیست، جای دیگه هست، این مقدمه که نبود شیء آخر باشه برای ما محرز بشه. ولو در همین مثال مثلا این از باب اینکه میدانیم که مسافرت رفته هست، بیانه و شخص عادل خبر داده است زید وارد این اتاق شده است، این بیانه اگه دلیل حجیت بیانه اگه مدلول تحلیلی رو بخواهد شامل بشه، لازمش اینه که با همین بیانهی که افتراءن این خبر را داده وجود زید این اتاق ثابت بشه. واضح به این چیزی است که واضح البطلانه. چرا؟ نه کل داره، یعنی خبری بی خود داره، ما احتمال وجود زید رو که میدیم، ما تا میدانیم که او داره خبر میده بی خود خبر میده،
احتمال میدیم دیگه، خبر به جامعه معنا نداره، احتمال جامعه باید
بده. نه همین خبر میشه. همین خبری که داره میده، همین
خبری که داره میده یک کذب است.
کذ کجا کذبه؟ نه کذ بگوید نه دیگه نسبت به مدلول مطابقیش که مدلول اولیش که وجود زید در این اتاق باشه، ما میدانیم که این خبرش خبر بلا مستند هست، بی خود داره خبر میده. ولی این خبر نسبت به وجود زید ما میدانیم، ولی نسبت به جامع جامعه بین زید و امر که نسبت به او که نمیدانیم که بی خود داره میگه، ظاهر اینه که رو میزان داره خبر میده نسبت به اون جامعه. در یک قسمت که مدلول اول باشه علم به کز داریم اعتناع به او نمیشه، ولی نسبت به قسمت دیگر باید به او عکس بکنیم. عبارت بحوث اینجا اینه: کیفه و لوکان مثل هذه دلالات، این دلالات تحلیلیه، باقیتن علل حجیه، لامکنه اثبات و کل شیئن به شهادت الکاذبت علی ای شیئن. چرا؟ لانحلالهی الی شهادت علی الجامع بینه، جامع بین اون و بین شیء المراد اثباتو، جامع بین اون شیء و شیئی که اراده اثباتو داره. ولو کان جامعا انتزاییا فتکونو حجتن فی اثبات الجامع و به نفی ذالک الفرد المعلوم کذبهو. حالا البته در مقام تطبیق اشتباه در نقل شده، ایشون فرموده که این علم به جامع بین زید و ام، اینجوری تقریب صحیحش اینه که بگیم اخبار از جامع بین زید و ام میدهد. زید را که علم به کز داریم، پس وجود ام در اینجا ثابت میشود. هر شیئی را دقت روی این تعبیر ای شیئن، یعنی هر شیئی به وسیله این خبر ثابت میشه. اون شیئی که بله، اون شی مثلا وجود بکر باشه، وجود ام باشه، اون شی آمدن باران باشه، هر شیئی را که شما فرض بکنید با خبر کاذبه بر که قائم شده از بر وجود زید در این اتاق، با اون خبر کاذب وجود وجود بکر، آمدن باران، همه چیزها، همه امور رو میتوانیم اثبات بکنیم، چون یه جامعه تحلیلی درست میکنیم، یه جامعه درست میکنیم بین اون شیئی که بیانه بر او قائم شده و بین اونی که میخواییم اثباتش بکنیم ولی دلیل نداریم. آمدن باران دلیل نداریم، میخواییم آمدن باران رو اثبات بکنیم، با همین بیانه کاذبه بر دخول زید در اتاق با همین میتوانیم اون باران رو اثبات بکنیم. در مقام تطبیق اشتباه شده، بیان اول صحیح نبود. صحیح اینه که ایشون فرمودن، در عبارت بوز هم همینه، فرمودن فتکون و این بیانه کاذبه حجتن فی اثبات الجامع و به نفی ذالک الفرد المعلوم کذبهو، با نفی همونی که ما علم به کذ داریم، با نفی او میدانیم که زید که نیست، او خبر از آمدن زید میداد در حالی که زید در این اتاق نیست، با نفی اون فرد معلوم الکذ یتعین الاخر لا محاله و هذا واضح البطلان، این نتیجه است که نمیتوان به او ملتزم شد. این نشون میدهد که ما هو داخل در موضوع حجیت در شهادات و در اخبار مدلول مستقل و مدلول واضح هست، مدلول ابتدایی هست، نه مدلول تحلیلی. و الا اگه مدلول تحلیلی بخواهد حجت باشد، این لازمه باطل را دارد. اینم جواب از اشکالات نقضی مرحوم آقای خویی در این وجه دوم. نسبت به اشکال حلی هم فرمودن جواب دارد و دید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.